بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث اصول فقه نظام، به فقه و مصلحت انشاءالله میپردازیم. فهرست مباحث کتاب آقای علی دوست رو در جلسه اول انشاءالله مرور خواهیم کرد.
بریم جلو. من بعد چند صفحه فقط از پیش گفتار مقدم رو خوندم. خب پیش گفتارش که بحث از خود مجموعه بود که چرا کتاب رو نوشتن. در مقدمه عبارات خیلی دقت داره، یعنی همونطور که عرض میکردم شما مثلا هر صفحه از چند پاورقی داره. این پاورقی شامل ارجاع، اشراف بر دیدگاه های رقیب، آوردن مثال و عبارات هم مدقانه نوشته شده. یعنی مثل مقاله هایی که های علی دوست داره خیلی بزن سر کلمش فکر شده یا حتی عبارتها تعریف شده، لذا باید با دقت عمیق‌تر این کتاب رو خوند. شاید مثلا نسبت به کتاب اولی که داشتیم از آقای عراقی. مقدمه ایشون میاد اصل طرح بحث رو میگه، از جمله اشاره میشه به همین نکته که حاجی‌ها فرمودن، یعنی بحث دیدگاه اشاعره و لاولاش بحث میشه شریعت و مصلحت. شریعت و مصلحت اصل اینکه آقا شریعت اسلام بعد پای شریعت به معنای احکام شون رو تصریح میکنه بر پایه مصالحه و فقه و مصلحت که ایشون میگه خب فقه به دنبال کشف شریعت طبیعتا پس مصلحت درش مهم میشه. و اینجا میان یه مقایسه میکنن بین مذهب ها که امامیه چه رابطه ای با مصلحت گرفتن و تصریح میکنن که امامیه مصلحت رو هیچگاه منبع مستقلی در کشف احکام نمیدونستن، اگرچه مصلحت در سایه عقل جایگاه پیدا میکنه ولی خودش مستقلن جایگاهی نداره در استنباط، به این معنی که در اداد عقل و سنت و قرآن و اجماع منبع باشه. ولی در فقه اهل سنت مثلا مذهب به مذهبشون میاد بررسی میکنه و یه پیشینه میگه که خب تمسک به مصلحت چه مثال هایی داشته و این بخش مقدمه کتابه. بعد سه بخش ما در کتاب داریم. یه مفهوم شناسی و مبانی داریم. مفهوم شناسی و مبانی کلیتی از مفاهیم نزدیک به همه. چند نفر چه هستن؟
یه قومیه فهم
میشه یه گروه بله مستقل زد تا 12 نفر تماس تصویری گذاشته. بله فکر کنم کیفیتش حدس میزنم بهتر باشه از که قطع بست میشه. قدیم اصلا قرار اینجوری نمیشد، حالا نمیدونم برای شما اینجوری میشه چی؟ شما با قرار بست شدی تا حالا توی این چیزن که اول قطع بستی داره؟ عجیبه. قدیم خیلی خوب بوده، یعنی ما همیشه
اصلا کلاسی اینجور خیلی کیفیتش
شد، چون مشکل رو اسپایی رو
بسته
خودش همجور هی قطع میشد چند وقتی بود. بله از حضورتون که خب بخش اول کتاب مفهوم شناسیه که مفصله. این کتاب حدود 800 صفحه متنه، از حدود 900 صفحه 800 صفحهش متنه، نزدیک به ارزان به حضور شما که 250 تا 300 صفحهش 50 صفحه تقریبا همین مفهوم شناسیه، مبانی تحقیق، مفاهیم و این مسائل دیگه. ان شاءالله عرض می‌کنم فهرست تفصیلی رو. بخش دوم که شاید یه جوری بخش اصلی کتاب باشه، جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف شیوه و نهاد کشف. کلا ما مصلحت رو چطوری میتونیم پاشو به استنباط باز کنیم؟ حالا بخوایم به زبان خودمون بگیم. سلام علیکم. این میشه بخش دوم کتاب. بخش سوم حالا وارد که اون بخش سوم هم خودش حدود 200 صفحه است، پرسش ها و شبهه ها و آسیب ها، وارد یه سری بحث های تطبیقی خاص میشه که اتفاقا میتونه خیلی ارزشمند باشه، مثل مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت مصلحت با شریعت و قانون و حیل شرعی. یعنی تطبیق های ریزی که اتفاقا اینا میتونه خیلی محل بحث باشه. به تفصیل بیشتر بخوایم بحث بکنیم، بخش اول کتاب مفهوم شناسی و مبانی، فصل اول مفاهیم تحقیق که شریعت، فقه، اجتهاد، شریعت، این سه کلمه رو بحث کرده، مقاصد شریعت، علل و شرایع و خود حکم. ایشون هم باز به خاطر اون نگاه دقیقی که داره گاهی وقتا میاد بین مفهوم های قریب یا به صورت دقیق مرزبندی میکنه یا اینها رو یکسان میگیره. یعنی که همینجور بریم جلو، یه وقت بگیم علل، یه وقت بگیم مقاصد، یه وقت بگیم نمیدونم مصالح، میاد میگه یا میاد میگه آقا مثلا مراد من از مصلحت و مثلا چی منفعت و چی و چی یکیه، یا نه میاد خط‌کشی میکنه میگه آقا مثلا این تفاوت‌ها رو داره، مقاصد و علل و حکم اینا رو مثلا بحث میکنه، حتی ریزکاری ها رو مثلا رو توی فهرست داره که آقا مقاصد مثلا قضایی چی گفته، بعد نظر خودشون رو بیان میکنن در نقد او، علل و شرایط چیه، خود حکم که خب تو اصول مفصل بحث شده و تعبیر و تعریف های مختلفی ازش هست و نهایتا به تعریف خودشون میرسن. بعد حالا در قبلی خب مقاصد و علل بود، مبحث سوم مصلحت، منفعت، عدالت، مصالح مرسله، که این هر چهارتا کاربرد داره. حالا من این رو نخوندم ولی عدالت بیشتر تو فضای فقهی فکر میکنم مرحوم شهید مطهری و تا حدی آقای صانعی کاربرد داشته، عدالت رو بعضا مبنای استدلالشون قرار میدادن که حالا فهمم عرفی از عدالت تا حدی که تفاوت اینها رو بیان میکنه، آقا مصلحت مثلا اقسامش ویژگیاش و اینها، و بعد خب منفعت و عدالت و مصالح مرسله رو بیان میکنن و تفاوت قلمرو و مفهوم اینها رو بیان میکنه. در مبحث چهارم یه چند تا تعبیره که این تعابیر رو نیاز دارن در ادامه ظاهرا استفاده میکنه: سهله و سمحه، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ و اخلال نظام. اینا چیزایی که ما همیشه کلا میشنویم، بعضا خب محققین به تعریفش پایبند نیستن، آقای علی دوست اینا رو تعریف میکنه، هر کدوم رو یک به یک میاره، مثلا تفاوت عسر و حرج با ضرر، تفاوت مثلا ضرورت و اضطرار. حتی
این 4-5 تا رو که هیچ کی
معنی نداشته، همین فقها دقت خاصی که داره، مثلا اگه دقت کنیم ما همین دیروز سر کلاس فقه داشتیم بین اضطرار و ضرر، من گفتم که آقا عملاً یه مواردی هست که هم زیل استرار قرار میگیره هم لازرر، در حالی که خب فقیه اگر بخواد خطکشی بکنه باید مشخص کنه آقا ضرر با استرار رو دقیق بیاد مرزبندی کن که قاطی نشه. حالا یه مثال از جمله همینطور، مثلا عسر و حرج و ضرر احتمالا توی مواردی قاطی میشه، استرار و ضرورت باید نسبتش معلوم بشه. اصلا اخلال نظام به چه چیزیه؟ آقا هر چیزی رو همجور بگیم اخلال نظام رد چی میانه؟ معیار داره، احتمالا توی این بخش های علی دوستی این بس رو مطرح کرده که حفظ و اخلال نظام که در برابر همه یعنی چی. مبحث پنجم یه سری مفاهیم اهل سنت مصالح مرسله رو توی مبحث سوم گفته بود، ولی تو مبحث پنجم این مفاهیم رو میگه: استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، که اینها همه از مفاهیم نزدیک اهل سنت و شیوه های فقهیشونه که حالا تفاوت‌های جزئی با هم داره، اینجا دقیق‌تر تعریف شده، هر کدوم رو به ترتیب بحث کرده و ارزیابی کرده. خب این فصل اول مفهوم شناسی بود که خودش حدود 100 صفحه مفاهیم رویشون بحث می‌کنه. فصل دوم 150 فصل دوم که مبانی، حالا وارد بحث مبنایی میشه، یه سری مبانی خود چروش هم میکنه. مبحث اول تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلق و امکان فهم آن. یا اصلا اساسا آیا احکام شرعی از مصالح تبعیت میکنن؟ اولا و ثانیا اگر از مصالح تبعیت میکنن ما راهی برای فهم این مصلحت ها داریم؟ این خودش یه ارزم به حضور شما که شاید بگیم گفتار اول خودش گفتار مفصل خوبیه، اصل تبعیت بعد اینجا مفصل میان دیگه مبناها مثال ها و اینا رو بحث میکنن، و ارزم به حضورتون که به همین ترتیب امکان فهم رو هم بعدشون بحث میکنه. مثل ایده هایی که اینجا داریم مثل مصلحت در جعل، که فکر کنم معنی نایین مطرح کرده این رو که بعضی از احکام مصلحتش در جعلشه نه در مجبور، تا اینو که آقا این اصلا نه همچین چیزی رو میشه پذیرفت، نمیشه پذیرفت.
مال ناینی فقط نیست، خیلی جا دارن
مصلحت در جعل رو بحث
کنم چیه؟ مصلحت سلوکیه،
نه مصلحت سلوکیه، مصلحت در عمله. مصلحت در جعل یعنی نفس اینکه یه چیزی باشه، این خودش مصلحت داره صرف نظر از متعلقش. مثل اوامر امتحانیه رو میگن مصلحت تو جعلشه نه تو متعلقش، امتحانیه. مثل حضرت ابراهیم که مأمور به ذبح فرزنده، این نیست که ذبح فرزند که متعلق باشه مصلحت داشته.
نه
بهم
که اینجا میشه حالا دوباره نباش نشید طبعی، و ارزم بزرگتون که باز اینجا یه نظریه هستش که میگه آقا کلا تابع هست در همه شرایط، بعضی میگن نه این شرایط نیست، مثل مسئله در جهت که بحث خواهد شد. گفتار اول پس عبارت بود از تبعی، از اون موضوع بود که ببخشید این گفتارا زیر مبحث اول من ساختار رو از یاد بردم. مبحث اول اصل این بود که تبعیت میکنه و امکان داره یا نه، گفتار اول اصل تبعیت، گفتار دوم حالا امکانه، آیا امکان داره. که خب این خیلی بحث مهمی میشه دیگه، مبانی عقلیش و مثلا غیر عقلیش و اینها رو میاره و بحث میکنه، بحث مختلفی که اینجا داریم یه عده میگن آقا اصلا مثل فقهای شاید بسیاری از فقهای شیعه اینطورن، عملا نوعی رفتار میکنن که نتیجه میگیریم اینها آره میگن آقا ما خب دسترسی نداریم و لذا اگرچه قبول داریم که پیروی میکنه حکم از مصلحت، دستمون بهش نمیرسه، پس جایگاهی در فقه پیدا نمیکنه، در حالی که اینجا میگن نه جایگاه مستقلی داره و امکان فهم حالا طبق این ترتیبی که میگن هست. مبحث دوم گستره شریعت و اجتهاد و فقه که نمیدونم چیه، حالا بریم جلو شاید متوجه شدیم از روی فهرست گفتار اول
اینه مستقل فلسفه دینی باید شما دیدن درسته؟ معمولا گستره شریعت رو تو فلسفه دین بحث میکنه.
الان دارم میبینم چیزایی که اینجا بحث شده بحث منطقه فراغ و ازم بود شما شمول شریعت که حالا یک از همون بحث های فلسفه دینیه.
خب نه این فلسفه دینیه، نه فلسفه
دینیه، نه منطقه فراغ یا فلسفه دینیه میشه
فلسفه
خیلی دیگه
میگم
فلسفه فقه چیه؟
فلسفه فقه، فلسفه دین
یعنی که فقه در کجاها ورود داره؟ آیا مواردی هم منطقه الفراغ یعنی مواردی هست که فقیه در اونجا
کشف دین فقه که خودش مستقلن چیز نداره که
اونه یه علم دیگه اون رد شده
باش آخه با من علم ما شهید صد میگفتش که فلسفه فقه میشه اصول فقه در واقع
نه اصول فقه بخشی از فلسفه فقه بخشی از فلسفه فقه فلسفه فقه دایره گسترده تری داره مثلا اینکه اصلا فقه کجاها وارد میشه کجاها وارد نمیشه
این که زنده فقط فلسفه دینیه در اصل چون تابع بحث دینه
دین. فلسفه دین باز اهم از فلسفه فقه اصلا اینکه انتظار بشر از دین چیه مثلا این ربط به فلسفه فقه نداره
یکی از بحث‌های فلسفه دینیه باید. که خب نتیجه‌ش این میشه که فقه در کجا ورود
کنه مسلمانان از فقه چه انتظاری دارن در کنار اخلاق در کنار عقاید
در واقع احکام دیگه تو همین بحث
بله دقیقا
بس حالا دیگه چه آجاش شبه هم بسید فلسفه فقه
فلسفه فقه عرض کنم که
ماهیت شناسی حکم
مثلا مبانی استنباط غیر از اصول استنباطه مبانی استنباط مثلا به این بحث حجیت قرآن که الان ما بحث میکردیم نوعه فلسفه فقه نه دیگه تو اصول فقه نمیاد چون اصول فقه به قواعدی میپردازه که
یعنی ما الان یه علم تو حوزه به تحت عنوان فلسفه
نداریم
مثلا
نداریم نه اون شما کنار مطالب جا داره که به این پردازه
مثلا من اولین بار بودیم
مثلا تقسیم فقه به فقه فردی و فقه نظام مثلا
فلسفه اصول فقه
کتاب اصول فنان کتاب نوشته در مورد فلسفه تو یک سری کتاب فلسفه مضافش بکنیم فلسفه
فقه
بحث تقسیم فقه به فقه فردی به فقه اجتماعی این جاش کجاست؟ این تو فلسفه فقه
عرض بزرگ می که خب زیر اینجا حالا هم بحث شمول شریعت رو بحث میکنه منطقه فراغ منطقه عفو و عرضم بزرگ شما که این تو گفتار اولشه گفتار دوم گستره اجتهاد و فقه اختلاف در مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید که باز خودش مبانی داره ماهیت اجتهاد حکم شناسی موضوع شناسی و نهایتا نظر مختار خودش رو در این باره بحث میکنه در انتها نتایج بخش اول یه سری بحث‌های حاشیه میاره که بعضا این حاشیه هاش میتونه نکته‌های مفید و جالبی باشه چون مثال‌های دقیق و تطبیق‌های جالبی داره غیر از اینکه فصل سوم اساساً بخش سوم کتاب رو همین بحث میره اینجا هم باز پایان هر بخش خودش یه چیز جداگانه‌ای داره در این زمینه یه مثلا فصل جداگانه‌ای در هر بخش نتایج بخش اول حاشیه یکم بررسی رابطه انگاره تشریع برای مصلحت بندگان با قانون العالی لا یفعل شیئا لأجل الفاسد حاشیه دوم نمونه سافل بود چی گفتم
فاسد
نه عضو سافل حاشیه دوم
سبق لسان
انگاره درسته خب برای که انگشتنه
بی انگاره برای انگاره نیست
بی انگاره برو
انگاره است دیگه شما میتونید مراجعه کنید به لغتنامه های معتبر فارسی دیگه حاشیه دوم نمونه ای از ناهمسویی موضع فقیهان در تأثیر مصلحت در حکم نمونه حالا دیگه من عددش رو نمیگم نمونه از عدم تنقیح بحث و اصول عملیه نزد سنیان این مثالی که پیدا
کردم
جالبه مقارنه بین واژه شریعت و فقه روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت چیستی و مراحل بود حالا خود اصل حکم بحث کرده بود که حکم چیه، حالا جوری تو حاشیه چرا اینجوری آورده، شاید مثلا رو مثال ها برده، یا مقارنه برخی اندیشه ها در تفسیر واژه های نیک و بد و عدالت و اینها، نقد برخی سخنان در فهم و بیان مقاصد شریعت، مفهوم شناسی تحقیقی مصالح مرسله با رفع چند ابهام.
حاشیه هاش خیلی پر هر تو بدون نظمه،
نظم به نظر میرسه که نداره، ولی بواسط جالبه این که دفعه مثلا ببینید یکی از بحثایی که ما داریم فعلا توی فقه و اصول فقه
اعتراض نکنم
که تو حالا میخوام بگم که چه جایگاهی داره این کارشون رو چقدر این تیکش ارزشمنده ارز میکنم که خیلی وقتا مثلا بحثایی که میبینیم آقایون میکنن دو تا مثال دو تا نمونه نمیاره که دست آدمو بگیره مشخص کنه انتزاعی بحث میکنه، که مثلا فقیه میره میگرده برای حرف خودش جایگاه پیدا کنه، به نظر من کار ارزشمند داره، کار هر فقیه نیست، خیلی رد میشن. نظریه تحقیق در ماهیت مصالح مرسله، تقسیم نصوص دینی به مبین حکم و مبین مقاصد، مفهوم شناسی واژه های سهل و سمحه در کنار واژه حنیفیه، مفهوم شناسی تحقیقی اسر و حرج، مفهوم شناسی اسر و حرج در شرع از طریق وارسی کاربرد ها، یعنی رفته دیده که کجاهای این دو تا کلمه به کار رفته و از اونجا مفهوم شناسی کرده این دو کلمه رو، چیش وارسی وحدت یا عدم وحدت نظر شارع با عرف و لغت در تفسیر این دو واژه، نظری تحقیق جعل حکمی خاص در شریعت که لازم آن ضرر غیر متعارف است، آمیخت ناصحیح اضطرار، آمیخت یعنی خلط، اینجا احتمالا آمیخت ناصحیح اضطرار
آینده می تو پیدا
کرد رو این تو پرواز
دارم آمیخت رو که گفت بچی دو دارم
یست
نمیگه تو دلش میگه یست
زبان ها به زبان حال ایش داشته، زبان حال ایش داشته،
نه میگه آخه یست نمیگه ایست دیگه میگه
ما هم زبان حال ندیگه شو حال
من گاهی میشه مثلا این متن رو
اما بابا برید بکنم بابا من توضیح میده
حالا خودش ها شعری رو اشکال نده، ما مثلا از آقایی که این متن رو میخونیم و مثلا یه کلمه رو اصلا انگلیسی اینو فارسی میخونم رد میشم، بعد برمیگردم میبینم کلمه انگلیسی بوده، ذهن من در جا این رو تحقیق کرد
خود به خود
الحمدلله اونس داره.
اوج غیرت شما بر زبان ملی یا فارسی واقعا ستودنی هست
خدا یک در دنیا صد در آخرت
شده با بگم شکسپیر رو اینا
منشون
جهل حکم میخواست در شریعت که لازم آن در ضرر غیر متعارف است، آمیخت ناصحیح اضطرار با مصلحت و عادت، یا گاهی وقتا پای اینا رو اتفاقا ما همین الان تو بحثی که تو فرق داریم این آمیخت رو دیدیم که بحث میکردیم با رفقا که آقا بحثمون بود که میشه با دشمن صلح و خود نبست یا نه، و میگفتیم که شرایط اضطرار با مصلحت باید در دو جایگاه بحث بشه، اول باید مثلا این بحث شه که آقا تو شرایط اضطرار حکم چیه، بعد مصلحت، و این دو تا با هم فرق داره. اینجا میشون همین رو اشاره میکنه آقای علی دوست، آمیخت ناصحیح اضطرار با مصلحت و عادت، یعنی دو بحثه. یاد کرد از چند نکته در مورد استحسان، مؤلفه‌ای استحسان تفاوتش رو دو بحث سری مسائلی زیر میاره، حاشیه 15 یاد کرد از چند مورد در مورد قیاس، حالا قیاس منصوص و لله، قاعده گرایی در اجتهاد، تفاوت قیاس و استحسان و استصلاح، تحقیق حاشیه 16 شبهه دور و عجز عقل از درک جزئیات و حل آن، حاشیه 17 لزوم توجه به ابزار تشخیص مناطات احکام و حجیت قطع، نمیدونم دورش از کجا میدی، عجز عقل از درک جزئیات که معلومه باش آشنایی میگه اینو همه میگه، ولی شبهه دور نمیدونم چیه،
دور چیه بگو عبارتو،
شبهه دور و عجز عقل از درک جزئیات و حل آن، دورشو نمیدونم بس بگم، حالا احتمالا بگیر حاشیه 17 لزوم توجه به ابزار تشخیص مناطات احکام و حجیت قطع، لزوم گسست دادن حوزه تشریع و شریعت از حوزه مدیریت ها و شیوه های اجرایی، که میگه آقا مثلا تشریع رو با مدیریت قاطی نکن، حالا اینکه چه معیاری برای تفاوتش گذاشته رو سر جاش باید ببینید، هر کدوم اینا یک صفحه دو صفحه است، یعنی در حد نکته است معمولا، بعدش مفصل تر ممکنه باشه. بخش دوم، خب بخش دوم که به نظر میرسه بدنه اصلی بحث ها و استدلال هاست در برابر بخش سوم که تطبیقات جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف، فصل اول جایگاه مصلحت در کشف حکم از نظر مذاهب فقهی و پس اولش در نزد اهل سنت استصلاح رو میاره. موقعیت سندی که ایشون میگه منظورش یعنی اعتبار، یعنی که خودش یک دلیل مستقل باشه برای از آن موضوع شما که استنباط. بعد موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه، یعنی حالا نزد امامیه میخواییم بررسی بکنیم، تو آرا و متون اصولیشون، تو عملیات های استنباطشون، مبانیشون که مثلا یه سری چیزهایی رو انکار کردن در نزد اهل سنت ولی مثلا خودشون چه چیزهایی رو استفاده کردن.
یه اون دیگه میگه موقعیت سندی یعنی چی؟
تک به عرض کردم دیگه، منظورش اعتبار، یعنی با من دلیل مستقل سندی، منظورشون از سند یعنی دلیل مستقل. نمیدونم چرا به جای دلیلیشون میگه سند،
ولی جایگاه استناد میشه دیگه،
شاید از این حیثه که مثلا می شود به آن استناد مستقل داشت، شاید در شاید از این حیثه که مثلا دلیل رو
سندیش نمیدونم یعنی چی.
همین دیگه عرض کردم دیگه، یارو کتاب رو اگر بخونید
اینش استناد رو خوب
نمیشه، خودش فارسی سازی کرده بعضی جا،
سندی فارسی نیست ولی دیگه فکر می‌کنم دقت اینجا ورزیده، بحث فارسی نیست، بحث دقتش هم این بوده که می‌خواد بین دو تعبیر دلیل و سند فرق
بشه. در نظرم ورزیده. حالا برو جلو.
مثلا بحث مسائل مرسله یعنی که توی کتاب شیعه بحث نشده.
336 درسته؟
323.
نه این موقعیت سندی یعنی چی؟ یعنی میزان رجیت
هم 23 هست.
بریم بریم بریم.
حالا خب نگه توی که پاورگاهش گفته بود منظورم از سند چیز چیه؟
موقعیت سندی چیه؟
تبدیلش هم نه شده، بعدا مفاهیم خودشون میخونن و
میبینن.
فصل اول جایگاه مصلحت رو که از کنم بخش نزد اهل سنت نزد امامیه بودیم. کارایی سند مصالح مرسله در استنباط از طریق عقل و مقاصد و شریعه، یک سانانگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقلی که آیا مثلا مصالح مرسله همون چیزهایی که عقل عملی درک میکنه یا نه، اعتبار مصالح مرسله در استنباط احکام از طریق یکسان انگاری هم به مقاصد و شریعه.
تک تک میخونی بر جوری
دیگه، بعضیش مثلا میخونم بعضیش رد میکنم. پیش فرض ها رو مثلا اینجا بحث کرده، بررسی اندیشه ها و عملیات فقهی موجود در ارتباط با موقعیت مقاصد در استنباط. بعد این اصطلاح های رو اینجایشون وضع میکنه، نسبسند، نس محور با گرایش به مقاصد، یعنی میخواد بگه آقا من مثلا چند
مثلا فقها رو
نس محور با گرایش نس بسن، طبیعتا احتمالاً منظورش کسی است که به هیچ عنوان سراغ مقاصد نمیره.
اخبار دیگه نس بسن یعنی همون اخبار، یعنی
نس محور با گرایش به مقاصد، یعنی مثلا یکم اومد عقب تر، نس پذیر و مقاصد محور، یه پله به مقاصد نزدیک شده
دیگه. تو فصل خودش دقیق مثلا بحث می‌کنه
و مقاصد بسند که گروه آخر هستند که احتمالاً ایشون نسب پذیر مقاصد محور خواهد بود، خودش حد می‌ذارم. نسب بسند با نظارت بر مقاصد هم داره، اینو نگفتم. نسب بسند با نظارت بر مقاصد، اون گرایش به مقاصد و نظارت بر مقاصد. مبناشناسی تأثیر مقاصد بر اسناد استنباط ساخت که مثلا ظهور سازه یا ظهور شکنه در کنار مثلا عقل چه جایگاهی داره و یه سری بحثایی که اینجا داره. خب این از فصل اول که جایگاهش تو فقه امامیه و اهل سنت بود. فصل دوم جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف. اونجا استنباط بود، اینجا جایگاهش در تطبیق و اجراست. من پس اول حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، تاریخش، موقعیتاش، مثلا مبانیش و مثلا مروری بر مثال‌ها و اینهایی که داره، ادله حضور، نمیدونم قانون، مثلا مثالی که الان میاره اینجا قانون اهم و مهم در اندیشه و عمل فقیهان، بعد مثلا تخصیص قاعده اهم و مهم کردن قاعده اهم و مهم رو به عنوان مثال اینجا آورده. مبحث دوم معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع باشه. معیارهای ما میتونیم مصالح رو کشف کنیم، ترتیب مصالح نهادهای تشخیص آن. گفتار اول مصالح شرعی معیارها مبانی فهم مصلحت به عنوان مبدا حکمت و معیار مثل معیار یعنی منات و علت و موضوع مبدا منظورشون حکمت یعنی حکمت نزد جعل احتمالاً باید باشه معیارها و سنجه‌های فهم و درک مصالح شرعی یا درک عقلی چیه دیگه میاره دیگه استقراء نص ارزان بزرگتون که دلالت دلیل شرعیه و به همین ترتیب در نهایت نظر مختارشون میگه شؤون شارع و مبینان معصوم شریعت که اینجا حالا میدونم چه مبحثی رو میخواد مطرح کنه و چه تناسبی و بحث داره شؤون شارع میدونم یکی از تقسیم بندی های علیدوست و واقعا دقت داره 12 شأن ما معمولا مثلا میگه فقهای شأن مبلغ احکام داشتن یه شأن حکومی داشتن مثلا ایشون 12 تا شأن میاره خیلی جالبه دقت نظرش نبوت تشریع ولایت و حکومت قضا بیان اهداف کلی رسالت زندگی شخصی و شؤون بشری بیان شیوه های اجرایی احکام الهی تفسیر شریعت به معنی العام بیان واقعیت ها و آثار وضعی اعمال و اینها تعلیم حقایق عالی و تعیین روش های تربیتی و تکمیل هدایت انسان ها بیان مصالح مردم و مصالحه بین مردم بیان تاریخ و شرایط سابق مثلا این 12 تا شأن رو برای امام برمی‌شماره که
هر چیزی که سیم سند یه چیزی رو هی گسترش به معنی دقت نظر نیست
فایده داشتن
نمیدونم یعنی که حس شما مستعد خیلی خوبه فرمودید ولی میخوام بگم اینکه مثلا یه کسی یه چیزی که سیم سه تا دسته‌بندی کردن رو بکنه 25 تا مثلا یه آدم دقیق‌تری بود
من گاهی وقتا حرف رنگ‌زن میشه منتها خب بالاخره حالا این رو ایشون داره مثلا تدقیقی که حالا ممکنه که ما مثلا بگیم آقا این 12 تا قابل حذف و اضافه است قابل قرار بودن در زیر مجموعه همدیگه است باید بخونیم ببینیم چرا این حال بعضیش رو چون همین الان میخونیم انگار بعضیش ذیل همدیگه است سوم اصل علت نگاری یا حکمت انگاری این حکمت انگاری یا علت انگاری اگه خاطرتون باشه تو فرق مطرح شده دیدی که میگن فلان چیز علت حکمه یا حکمت حکمه و تفاوت میذارن چهارم توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابتات از متغیرات بحث ثابت و متغیر رو میاره ترتیب مصالح اولویت یا عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت که بعضی این رو معتقدن میگن اگر یه جایی
دفع مفسده اولاست
دفع مفسده اولاست احسن بعد حالا اینجا دیگه میاره سنجه هاش رو نمیدونم چجوری تقدیم مصلحت بکنیم و خواستهای تحصیلی و تکمیلی نمیدن موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت مکلفان و سهولت تأصل و یقینی بودن مصلحت اقربیت مصلحت به مقاصد کلان شریعت که حالا اینا رو بحث میکنه گفتار سوم فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت متولی تشخیص مصلحت چه در استنباط چه در اجرا چه در اجرای محض که الان منافع اجرای محض بود آها استنباط و اجرا مثلا یه حالت میانی داره یه اجرای محض داره که هر کدوم اینها چه کسی باید مشخص کننده مصلحت باشه قاعدتا تو استنباط محض که فقیه تو اجرای محض هم که فقیه نیست حالا واسه کیه رو بررسی خواهیم کرد
اینا رو نخوندی و نظر میدی
نه گفتم اولی که شما تشریف نداشتین گفتم که بنده اولویتی ندارم فقط چون اونجا گفتن من چون فهرست رو نخوندم
یعنی با دوستان صرفا محتواشو میگی خواستم بدونم
نه خب بعضیاش قابل حدس یعنی مثلا میشه حدس زد از
چه فقاهتی
بولای میشن به فقاهتی معلومه دیگه مثلا بعضیش احتمالا میشه حدس زد بله حالا نتایج بخش دوم باز میشه تطبیقات و مثال‌های این بخش دوم چطور بخش اولیه حاشیه‌هایی داشت آره اینا مثلا یه سری حاشیه‌هایی داره نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا چند نمونه از اندیشه مقاصد پسند
حاشیه‌اش
خیلی مهمه مثلا خب میگم چه مثال‌هایی داره دیگه مثلا نمونه از اندیشه‌های اخباری مثلا آورده ایشون دو برخورد با تعارض مقاصد شریعت با اسناد و احکام شرعی
لزوم نه
من پیشنهاد اینه که بخونیم یعنی فکر میکنم بعضی از جاها میدونی چرا چون مثلا دنبال یه بحثی میگردیم یسه باشه چون من عرضم اینه که گاهی وقتا دنبال یه چیزی میگردیم داخل متن و متوجه میشیم در حاشیه اومده لذا یه دور سری مثلا این چند تا حاشیه رو نظر خونده بشه اگر اجازه بدیم بحث
کلیت
بحث مثلا حدی که حدودن معلوم شه که آقا چه چون من خودم میسرم حالا لزوم توجه به همه مواصل شارع در فهم نصوص و نقد نمونه‌ای در این ارتباط لزوم تفکیک نصوص مبین مواصل در استنباط نقد تفریق تزاحم ملاکات از تزاحم احکام چرا این دو تا رو با فرق گذاشتیم؟ ظاهرشون فرق قبول نداره. عدم اطلاق ادله واجبات و مستحبات نسبت به ابزار حرام، مصلحت مبدا و مصلحت معیار، منظورشون حکمت و مناطق
تزاحم رو سه معنا براش مطرح میکنه، یکی تزاحم ملاکیه، یکی تزاحم
امتثالی،
یکی تزاحم حفظی میگن که مال عرض کنم که اما اصول عملی و این هاست. حالا ایشون میگه که اون تزاحم دو تا از اینها رو تفاوتش رو نقد داره براش.
تزاحم ملاکات تزاحم احکام یه چیز اصلا ایشون فرق بوده که
اینو بگید. نه ملاکات غیر از احکام. تزاحم احکام منظور هم تزاحم امتثالیه، در مقام امتثال با هم تزاحم.
بله.
اگه منظورش تزاحم حکم به معنی جعل حکم باشه، بله همون تزاحم ملاکی میشه، یکی میشه، یه تفاوتی نداره.
عرضم به حضورتون که مصلحت مبدأ و مصلحت معیار که مبدأ گفتیم حکمت، معیار مناطق، مصلحت این دو تا تفاوت باشه. لزوم توجه به گسست حکمت حکم از علت آن و نقل و نقد دو نمونه های در این باره، استقراب و حساب احتمالات نظر شهید، اعتماد یا عدم اعتماد بر کشف ظنی منات و مقاصد نزد برخی از سنیان، نظریه مصلحت عمومی و مقارنه برخی از اندیشه ها در این باره، تحلیل خطاب تکلیفی به مجتمع انسانی یا اسلامی که آیا میشه به مجتمع خطاب تکلیفی داشت؟ بحثی که ما داشتیم با عراقی که آقا مثلا ایشون ظاهرن خودم ایشون بود دیگه، شما بودی که حکم مثلا ارزان بزرگتون که نظام رو مثلا احکامش رو به این معنی میگرفت مخاطب. بخش سوم پرسش شبه آسیب ها. مبحث اول کشاکش مصلحت با شریعت و قانون، مصلحت و حیل شرعی، مصلحت و احکام شکلی منسوب به شریعت و موجود در فقه. بعد دیگه حالا مثال هایی که اینجا آورده یه مثلا مواردی رو بحث میکنه و عرضم به حضور شما که راه حل های راه شده در برخی از متون رو زیر این میاره گفتگو میکنه و حیل شرعی رو در واقع اینجا اصلش همین بحث حیل شرعی ظاهره. گفتار اول تاریخ و گستره اشکال این ها بود، گفتار سوم راه حل ها، گفتار چهارم اندیشه مختار خودشو میاره که امکان اعمال تعبد از نهایی اشاره در همه حوزه ها دیگه میاره، یه ترتیب طولی مساله و لزوم توجه به همه مقاصد و مساله در استنباط که قانون باید حفظ شه، عدم کارایی استقلال نصوص مبین مقاصد و این حرفا نتیجه. مبحث اول این، مبحث دوم چیستی و بنیان و گستره و نقض حکم حکومتی. حالا ایشون اصرار داره بگه حکومی در حالی که این کارشون برعکس اون کارشون غلطه، زبان جدید تحصیل باید بر قوانین زبان مقصد صحبت کنید. چیستی حکم حکومتی که اینجا بحث میکنه، بنیان حکم حکومتی، حالا نمیدونم بنیان منظورشون چیه، مبانیش و مثلا بعد گستره حکم حکومتی.
بنیان میشه مبانی دیگه،
مبانی مثلا این که چرا چرا در واقع حکم حکومتی مشروعیت داره اگه منظور باشه شاید. اندیشه مختار و گفتار چهارم نقض حکم حکومتی. مبحث سوم بررسیه، چرا این مطرح میشه؟ چون خب احتمالاً حدس میزنم که مساله یکی از کاربردهای اصلیش تو امور حکومتیه و احتمالاً از این دویشون حکم حکومتی رو مستقل نمیشه.
یکی از موارد در واقع انصراف از مساله هر جفت باشه، یعنی مثلا از یه مصلحتی داشته حالا به حکم حکومتی میخواد تعطیل شه،
ولی همواره حکم حکومتی دایر مدار مصلحت دیگه، یعنی اصلا اون بنیادش بر مصلحت
دو جهتش اومد بعد نظر مرد.
مبحث سوم بررسی اصل تشریع در آیات نازله و نصوص صادره و سیره معصومین و حقیقی بودن قضایای شرعی، که این حقیقی بودن قضایای شرعی رو زید مبحث فرااصلی بودن هم اجاقای اشاره بیش کردن، تفاوت این دو اصل و اصل اشتراک همگان در تکلیف، یعنی حقیقی بودن و اصل تشریع چه فرقی میکنه با اشتراک در تکلیف، موقعیت این دو اصل در نزد علما که باز بحث کرده، و جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استنباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت. فصل دوم توقف و جمود و تفسیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط، که یه سری نمونه هایی رو اینجا میاره، این نمونه ها بیشتر شاید ارزشمند باشه از اصل طرف، یعنی اصل طرف رو شاید خودمون بتونیم بزنیم که آقا خیلی بده، چرا بعضی بگی چی نمیگن، همیشه فقط شعار میدن که مصلحت هست ولی اجرا نمی کنن. این که بری بگردی نمونه بیاری، حالا تو چهار صفحه
اشعریگری برخلاف چیزی که تو میگی، حالا بدش بده
اشعریگری رو ایشون میگه آقای بوتی به نظرم میاد یه دفاعی بکنه از اشعریگری توی یکی از پاورقیاش میگه که بگه نه این فهمی که شما دارید اشتباهه و اینا اینطور نیستش که بگن واقعا مصالح و مفاسدی نیست، ولی آقای علی دوست تصریح میکنه که من یه سری متونی رو قشنگ تو پاورقی ارجاع میده، میگه شما این متون رو ببینید، هیچ راهی نداره، اشعریگری نمیتونه، اشعری ها نمیتونن فرار کنن از این نسبت و این نسبت بهشون باره. حالا اینا دیگه شاید کتاب رو که بخونیم این دقتام باز خیلی وارد ارزش شون دیگه یکی مثلا با اینکه خیلی هم بحث رد جدی به بس نداشت دیگه، اون اهل سنت بود درخته متون یکی که در بوده که آینا رو ببینید حرف بوتی غلطه. مثلا مبحث دوم مصلحت گرایی افراطی، حالا از اون بعدش و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، یعنی مثلا
چی بود من قشنگ غلط نمیشه یوتیلیتاریانیسم
میشه
یوتیلیتاریانیسم میشه کارکرد گرایی، حالا نمیدونم این که فارسیش
مصلحت گرایی بود مثلا یوتیلیتی مثلا چیز دیگه چی بودش که کتاب سندل میخونی یوتیلیتی رو چی میگفتش؟ مثلا احتمالا تو فرانسویش مثلا میشه
یوتیلیتاریانیسم،
تو فرانسویش احتمالا میشه مثلا یوتیلیتیسم یه چیز شبیه این، که ما معمولا چون با سنت غرب از زبان فرانسوی وارد ما شده معمولا به اون سمت خانش داریم. مثلا توتالیتاریسم یا توتالیتاریانیسم مثلا این میخواد تفاوت انگلیسی و فرانسوی شده. ماکیاولیسم بدعت
فارسیش رو فایده گرایی گفت
آن فایده ها اصلا همین یوتیلیتی رو فایده معمولا میگن سامو مت به معنی مطلوبیت، حالا بسته به کاربردهای مختلفی که گفتن مثلا
فلسفه
باشه فرق
کنه.
ماکیاولیسم من نمیدونم دیگه، مصلحت‌گرایی افراطی از این باب که شاید ماکیاولی به خاطر اون هدف تمام وسایل رو مطلقا توجیه می‌کرد، هدفش هم قدرت بوده دیگه. بدعت بدعت در واقع از این هست که شما وقتی وارد قیاس و اینا چی بدعت گذار میشی احتمالاً عرفی انگاری دین یا کلن همش رو خواهی همش رو بیاری در حد فهم
هم رو بیاری
در نهایت تدقیق شریعت یا حسف آن
اینو همین بحثی که به بعد به شبه دیوز جرد داره که
بله آسیب دوم متعاق خب همین است، ولی خب نکتش اینه که نمونه بیاری، نمونه هاش خیلی ارزش من ده، باید بری نمونه ها رو باید دعوا کنی بحث کنی با من کنکاش کنی اینجا ها به نظرم باید بایست
همین گره نمونه رو مثلا حس کنیم چون که الان همه خودشون رو آید
حتی اون نبود، اون برعکسش رو تحقیق شد اتفاقا عربهای اون زمان ارزم بزرگ آره بده شد. مبحث سوم نداشتن مبنا و منطقی به سامان در اخذ مصلحت در استنباط، آقا مبنا طرف ندارم جور خسروی. مبحث چهارم جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادی، عدم توجه به لوازم و مقارنات و مقارنه های یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح. نتایج بخش سوم، این بخشی که خوندیم یه سری حاشیه باز خودش داره، چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصاد در کلمات سید محمد باقر صدر رو
توریه مصلحت داره
مذهب اقتصادی و علم اقتصاد در کلمات سید محمد باقر صدر که ما بهش میگیم شهید صدر را نقد و تحلیل آن خاطر بگیم آجا ما داییمون درسه علاقی درس میکنم بعد اینجا خب بعضی از معلمین اینا گرایشی به انقلاب نداشتن گفتن معلم دیگه داشتن خیلی هم خشم بود همیشه میگفت مرحوم مطهری مثلا آقای مطهری آقای مطهری بعد میگفت یه بار من اصلا بلند کردم گفتم الان چکر رو میخورم گفتم این آقای مطهری شما میگیم با شهید مطهری نسبتی داره یه هیچ کاری نکرد ولی از اون بعد دیگه کلا گفت شهید مطهری به خاطر در زمین میکنم بیاده بکنم این تو جمعه بعدم خدمت نقد و بررسی که نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم تموم شد خب بعد دیگه کتاب نامه‌هاش هم که دیگه ارتباطی نداره حالا
منابع هم هست
منابع هم نمای موضوعی هم هست دوستان اگه خواستن ببینن نمای موضوعی رو مطالعه کنن خب
کتاب جدید
حالا ما خدمت شما
کتاب قدیمی
اضافات داره
این کتاب های فقه و مصلحت خیلی هستش.
این جدید الان
نه،
این
چاپ دو
ناشوها هم قدیمه، چاپ زدی سر برگرش مصلحت
چه
خوب چه کتاب وزنیه الان کتاب سواکی شده.
خب ما ایشالله جلسه بعد کجا شو باید وارد میشه برای
در شما. من پیشنهاد میکنم که
فصل دوم ها دیگه
به نظر بخشه
بخش دوم
بخش اول که من خب میناسه که رفقا خب بخونم فکر میکنم اونجا خیلی بحثی نداریم، ولی نتایج
بعضی از زیر موضوعاتش به نظر من مهم بود، تفاوت بین مثلا این واژه های مشابه
اینا که بعد حتما خونده بشه، یعنی هر کس ببینه، ولی اونجایی که به نظر من میشه بحث کرد نتایج بخش اول، یعنی ایشون یه سری بحثایی آورده بود و تو اون نتایج نظر تحقیقی داده بود، یعنی همون چیزایی رو که تو مفاهیم یا توی بنیادها بحث کرده بود بعضن توش نظر مختار نگفته بود، صرفا یه جور بیان مثلا کلی بود. اونجا فکر می‌کنم تو نتایج بخش اول مثلا ما بتونیم مثلا رفقا بخونن یه
من موافقم. ما حتی شنبه هم دیروز هم
کلاس
داشتیم تو گروه
مثلا.
نوشته بودن دیگه.
من فکر کردم شما مثلا یادتون نمونده که شنبه رو دیگه
نه دیگه من اونجا تایید کردم آقای سالار نوشتن هست، من نوشتم بله هست.
خب وقتی تو کلاس صحبت کردیم قرار شد که تصریح
کنیم شما باید همیشه هر با آخر حالا مثلا اینکه دیگه شما
گفتم من به
شما گفتم
حتی هفته آینده اگر شنبه یک شنبه باشه برای من بهتره، چون من دوشنبه هفته آینده ساعت 8 به تهران باشم ازا نمیرسم
برای
8 نمیرسم برای هفته آینده شنبه شنبه باشه، حالا بعدش میتونیم یک شنبه رو شنبه
باشه.
چشم، حالا چشم من حالا فرستو بازی
بده. مثلا من چون آگهی ندارم تو توشنات متحدتر شد میدونم، ولی جایگاه خود آقای علی دوست تو جریان شناسی فقه های معاصر
اینو همین الان میگید
اگر حال حاضر داری برای فردام هست دو دقیقه راجع به ایشون بگید
چه در وقت داریم. آره
من ایشون مثلا چه شبه روشن فکر حساب میشه
الان هم اخیرا سال این بحث
های انقلابی حساب میشه هرچی حساب میشه رو دقیقه توضیح میدید راجعه مثلا بد نیست
گام چندومه انقلابی هستی
احسان آقا بنده چون برام در واقع مثلا پیگیری
جا تغییرم داره
اگه دوستای نازی صحبت کنیم با خوشحال میشم، ولی اگه
آقای علی دوست خوب از فضلای مدرسه و زن و از اساتیدی که سالهای ساله که دارن زحمت میکشن، من خودم رسائل پیش ایشون خوندم.
جدی میگید آقا علی اینقدر از شما سنشون بیشتره؟
بله
البته
خیلی هم لزوما
چیز نیست.
بله
من فکر میکنم
هم دوره باشی. نه ایشون تقریبا 15 سالی یا 10 سال به بالا از من بزرگتر.
بله شاستراتو
اصول فقه رو مثلا من پیش ایشون خوندم، اصول فقه مظفر. خادم بسیار دقیقی هستن و خیلی نکته نگرن و خیلی ریز میشن رو بعضی از مسائل که این از یه جهت خوبه، اما از یه جهاتی هم خب اشکالی خوده این. اگه آدم از اون سطح کلان باز بمونه، یعنی بعد این دوتا رو با هم جمع کرد، ریز بینی و نکته سنجی رو باید با نگاه جامع و نگاه کلان جمع کرد، ولی آدم گم میشه تو کوچه پس کوچه های مباحث. ایشون خب یکی از امتیازاتش اینه که بعد از اینکه سالها درس و بحث و اینا رفتن تو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام، اونجا عضو هیئت علمی شدن و شاید کمتر کسی از آقایینی که توی مسیر سنتی حوزه رشد میکنه تمایل داره به حوزه‌ات علمی توی پژوهشگاه بشه. خود این بیانگر رویکرد ایشون در پرداختن به مسائل نو و مسائل جدید. بعد اون موقعی که رفتن از اولین کتابایی که اونجا نوشتن که آرون پژوهشگاه هم هست رو کتاب مصلحت و فقه رو کنارش نوشته پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رو.
بله
آره. کتاب مال اون پژوهشگاه
همه که فکر کنم هم فقه خب عقل هم فقه
بله این سه تا کتابی که نوشتن بله
هر سه تاش توی پژوهشگاه
به لحاظ سیاسی البته خب ایشون انقلابی ان ولی عضو اون تشکیلاتی هستن که بهش میگیم نشست اساتید علمیه
چون که خیلی اساتید